بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام یوم الدین. صحبت راجع به تغذیه و روش تغذیه درست که امروز یه مشکلی است در حقیقت، روش تغذیه و چگونگی تغذیه و خیلی از مسائل آداب و سنن اسلامی رعایت نمیشه، انسان دچار بیماری و انواع مشکلات شده است. صحبت الان راجع به چگونگی تغذیه. عرض شد که غذا خوردن در اصل و اساس واجب است. اگر انسان غذا نخورد نمیتواند روزه، نمیتواند نماز بخوند، نمیتواند عبادت کند، نمیتواند کارهایی که شارع از او میخواهد انجام بدهد. پس چاره ای نیست، انسان بایستی غذا بخورد. حالا عرض شد که مقدار غذا هرچی کم باشه بهتره، ولی این مقدار کم غذا ممکنه باعث مرگ و بیماری انسان بشود. پس نوع تغذیه، چگونگی، زمانش، تعداد وعده‌ها بایستی بررسی بشه. اول نکته‌ای که اینجا بررسی میشه تعداد وعده‌های غذایی است. چند وعده انسان باید غذا بخورد در روز؟ چند وعده؟ آیا صلاح این است که انسان چند وعده سبک بخورد؟ 5-6 وعده سبک بخورد، اینجور که امروز تبلیغش میشه که 5 وعده سبک بخورید، اینجوری بهتره؟ یا اینکه مثلا در روز 1 وعده سنگین بخوره، هر روز یه دونه وعده سنگین میخوره انسان؟ چند وعده سبک نه، یا وعده سنگین کافیست و برای بدن مفیدتره؟ کدوم یکی از اینها مطلوب تر است، زیاد کردن وعده های قضا یا کم کردن وعده های قضا، توریه اسلامی فرماید دو وعده است، بهترین راهش و بهترین روشش و کیفیتش و چگونگیش این است که روزی دو وعده، بله، یکی غدا یکی عشاء، لهم فر رزقهم فیها بکرتن و عشیا. این آیه قرآن است، توری اسلامی، روش پیامبران، روش گذشتگان و امروز هم خیلی از ملت‌های جهان دو وعده قضا می‌خورند. بیش از دو وعده برای انسان ضرر دارد، آسیب می‌زند. روایتی داریم کلینی نقل می‌کند با سند خودش از شخصی به نام علی ابن السلط قال شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام كثرة ما القى من الاوجاع، شکایت کردم به سوی امام صادق از زیادی درد، خیلی دردمندم، درد زیادی دارم، دردهای زیادی دارم و مواجه میشم، و تخم خیمیشه هم سیرم، همیشه غذام هضم نمیشه، سنگین است، معده کار نمی کنم. امام فرمود در مقام جواب تغدى و تعشى ولا تأكل بينهما شيئا، غدا و عشا، شام و غدا نهار، سبحانه، ولا تأكل بينهما، میان این دو چیزی نخور. حالا اگر گفتیم غدا یعنی سبحانه، یک صبحانه یک شام، میان این دو وعده نهار مثلا نخور. فإن فيه فساد البدن، زیرا در این کار، در خوردن میان دو وعده، در این کار فساد بدن است، بدن فاسد میشه. اما سمعت الله تبارک و تعالی یقول، آیا نشنیدی خداوند تبارک و تعالی میگوید لهم رزقهم فيها بكره و عشيا، برای اونها روزی است مقدر شده، بکرتن صبح و عشیا، روز و شب، یه وعده در روز یه وعده در شب. خیلی خوب، این آقا مبتلا به تخمه یعنی سوء هضم، غذا هضم نمی شود و سنگین می شود، سردی معده، علاجش این است که وعده های غذا را کم کند. و بله، و این وعده های قضا باید دوتا باشه، بیشتر نباشه. و راهش این است که انسان راهی درمان این حالتی که در روایت آمده، باید قضا را کم کند، وعده ها را هم کم کند. امام از کلام خداوند تبارک و تعالی همین معنا را استفاده کرده. خیلی خوب، تئوری اسلامی و قرآنی این است که دو وعده در روز، یکی غدا و دیگری عشا، و این دو تا
میگم که این مربوط بهشتیانه.
بله، این مربوط بهشتیان نیست، به خاطر اینکه در بهشت نه غداتی هست نه عشی. عشی یعنی شب، غدات یعنی اول صبح. در بهشت نه صبحی وجود دارد و نه شام، هیچ کدوم اینها وجود ندارد. این مال همین دنیا است، البته مال برزخ است. توری اسلامی این است که دو وعده است، دو وعده که انسان بخوره دردهاش مرتفع میشه. این آقا گفت من دردمندم، مشخص نکرد چه دردی. امام میفرماید که دو وعده قضا بخور، دردهات برطرف میشه، بس علاج دردها. اینایی که میبینی یه گاهی کتفش درد میکنه، گاهی گردنش، گاهی پاش، گاهی دستش، یعنی دردها مبتلا میشه. هر روز یه جاش درد میکنه، پهلوش درد میکنه. اینایی که مبتلا به انواع دردها، علاجش این است که سه وعده را تدو وعدش کند. الان بهترین تبلیغ که برای مردم مفیده، تبلیغ این مسئله که قضا باید دو وعده بخورن، بهترین تبلیغ اینه. و این هم برای دنیاشون خوبه، هم برای آخرتشون خوبه، هم برای این که روزشون و ساعاتشون پربرکت بشه خوب است. به تبلیغ این کار خیلی ثواب داره، چون اثر زیادی دارد. راه رهایی از درد، راه رهایی از سیری که امروز مردم مبتلان. کمتر کسی امروز بیاد ماده قضا بخورد در حالی که میل جدی به قضا داشته باشه. همه قضاها از روی سیریز، همه قضاها از روی عدم میل و عدم رغبت، چون مردم حالا سواده هیچی، بیش از سواده بین صبحانه و نهار هم یه چیزی میخورند، بین نهار و شام یه چیزهایی میخورند. بالاخره این هیچ وقت انسان امروزی گرسنه واقعی نمیشه. گرسنگی مال قدیما بوده، واقعا گرسنه میشدن و قضا از روی گرسنگی میخوردند. یک الان حالت کمتر شده. راه علاجش این تبلیغ است و این شعار اسلامی است که روزی دو وعده بایستی قضا خورد، برخلاف شعار پزشکان امروزی که میگن 5 وعده سبک، 6 وعده سبک. باید بگیم 2 وعده است، هر چندم سنگین باشه 2 وعده است. بیشتر از 2 وعده و میان این 2 وعده نبایستی کسی قضا بخورد، چون این منجر به فساد بدن هست. روایت فرماید فإن فیه فساد البدن، بیش از 2 وعده قضا خوردن فساد بدن به دنبال دارد و مخالفت با اون پیشنهادی که خداوند تبارک و تعالی داده که بکرتن و عشیاست، فقط یکی قضای روز و دیگری قضای شب. بله، بعد می‌فرماید در این روایت ولا تأکل بینهما شیئا، چیزی میان این 2 وعده نخور. شیئا اینجا نکره است، الفلام نداره، بهش میگن نکره. نکره در سیاق نهی واقع شده. وقتی نکره در سیاق نهی یا نفی واقع بشه عمومیت پیدا میکند. اینجا عمومیت دارد که هیچی نخور میانه 2 وعده. لا تأکل بینهما شیئا، یعنی هیچی لب نزن، حتی شاید میوه هم شامل بشه. چیزی نباید، حتی مانند عسل و امثال اینا میانه 2 وعده نباید خورد. حالا انسان بگه حالا یه بسکویت میخورم، چیزی نیست. یه شیر کاکائو میخورم، چیزی نیست. اینا را هم نباید خورد. هیچ غذایی میانه این 2 وعده، چون از این روایت عمومیت استفاده میشه. نکره در سیاق نهی واقع شده. وقتی نکره در سیاق نهی واقع بشه دلالت بر عموم دارد. وقتی میگه مرد در خانه نیست، یعنی هیچ شک، نه زیدی نه بکر، هیچ کدوم از مردای جهان در این خانه نیست. وقتی لا تأکل بینهما شیئا، یعنی هیچی نخور، هیچ غذایی میان این 2 وعده لب نزن. و این هلهوله سبب کل مشکلات عمده بشر و خصوص بیماری های پوستی و امثال اون هست. این بحث همون شد. بحث راجع به این 2 وعده را، یکی غدا یکی عشا را باید بررسی کنیم. کلمه غدا برای اطلاق میشه بر غذایی است که در روز خورده میشه. عشا غذایی است که در شب خورده میشه. پس یک غذای در روز، یک غذایی هم در شب. 2 وعده، یکی روز یکی شب. غدا وقتی بگن صبحانه و نهار امروزیمون نیست، بلکه شامل همه اینا، هم صبحانه را شامل میشه، هم نهار شامل بشه، هم بعد از ظهر، هر چی انسان بالاخره در روز میخوره بهش میگن غدا. البته در اصطلاح امروزی، در اصطلاح مردم عامی امروز، کلمه غدا برای نهار، یعنی چیزی است که بعد از ظهر خورده میشه. ظهر تا غروب آفتاب هر چی میخوره میگن نهار خورده، این بهش نهار میگن. ولی کلمه غدا در اصل یعنی غذای روز است، چه اول صبح چه آخر صبح، چه اول روز چه آخر روز. مهم این است که در روز خورده بشه میشه غدا. ولی 2 تا سفارش داریم. یه سفارش این است که فقط غدا را سعی کن اول روز بخورید. من اراد البقاء، روایت پیامبر، من اراد البقاء، کسی که بقا را میخواد و طول عمر میخواد، ولا بقا فلیباکر الغدا، پس صبحانه را غذای روز را غدا یعنی غذای روز را اول روز بخورد. فلیباکر بکره غدا، اصلا کلمه غدا از غدات گرفته شده. غدات یعنی از طلوع آفتاب تا تا وسط، تا وقتی که آفتاب بیاد بالا، ضحا بهش میگن، تا ضحاست، تا ضحا یعنی آفتاب ما بین طلوع و بین زوال که اذان ظهر است، وسط راه بهش میگن ضحا، وسط راه، فاصله ما بین مشرق و بین اینکه آفتاب عمودی بشه روی سر، این وسط این راه و این فاصله، این بهش میگن ضحا. تا اینجا یعنی شاید امروز ما، امروز ما تا ساعت 9 مثلا همچی چیزی از طلوع آفتاب، وسط ساعت هاشه حساب کنیم چه ساعت آفتاب طلوع میکنه، مثلا امروز آفتاب ساعت 6:30 حدودا طلوع میکند یا 7 فرض کنید، اذان ظهر هم ساعت 12، 5 ساعت یعنی 2 ساعت و نیم از طلوع آفتاب، 2 ساعت و نیم یعنی از 6:30 یا از 7 تا 9:30 نهایتش، تا 9:30 است. این قضا بهش میگن غدات، این فاصله، این زمان بهش میگن غدات، این بهش میگن غدات. البته شامل طلوع آفتاب، قبل از طلوع آفتاب هم میشه، از طلوع فجر هم میشه، علی حال این بهش میگن غدا، غذای اول روز است. سفارش شده این غدا یعنی غذای روز را در اول روز مصرف بشه، در غدات مصرف بشه، از طلوع آفتاب تا ضحاست. شام هم همینجوره، سفارش شده که شام را اول شب بخورند. کی باید بخورند؟ وقتی حمره مغربی، حمره مغربی غروب کرد و تاریکی شب روی آورد، اینجا دیگه این موقع باید خورده بشه، در اول شب بهترین وقتش اونه. پس یکی این است که غذا باید غذای روز باشه و سفارش شده انسان هر چی بتونه اول روز بخوره بهتره و عمرش را طولانی تر میکنه. و اما راجع به شام، عشاء، راجع به شام، تئوری اسلامی این است که بهترین غذا غذای شب است، بهترین غذا و مؤثرترین غذا و غذای بهتری از غذای شب نیست و از غذای روز بهتر است. البته اختصاص به شام ندارد، بلکه کل غذای شب که شامل سحری هم می شود. وقتی هوا تاریک شد، آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد، این برای طعام العشی از غروب آفتاب، وقتش اینه، از غروب آفتاب تا غروب شفق، حمره مغربی تا غروب حمره مغربی است، بله، یا حمره مشرقی، علاوه بر حمره مشرقی ظاهرا تا وقت اذان نماز عشاء، بله، حمره مشرقی هر وقت سرخی مشرق برطرف شد، از غروب آفتاب تا از برطرف شدن سرخی مشرق، این زمان عشاء، بهترین وقت شام خوردن است. روایت ما روی شام زیاد تاکید میکند، خیلی تاکید روی شام دارد، تاکید شدید و با لحن شدید، روایت متعدد متواتر میفرماید شام را نباید رها کنید. یه روایتی داریم از پیامبر، این میشه شعار اسلامی، یه شعار اسلامی، میفرماید ترک العشاء محرمه، شام نخوردن پیری زود رس به دنبال دارد. ترک العشاء این شعار اسلامی است، ترک العشاء محرمه است، روایت به این معنا متواتر و مستفیض است، یکی دوتا نیست. روایتی از پیامبر داریم فرمود لا تدع العشاء، شام را رها نکن. سفارش دکترای امروزی این است که میفرماید شام نخورید، ولی اسلام میگه شام بخورید. پیامبر، سفارش پیامبر و ائمه یعنی شام را به هیچ وجه رها نکنید، میلم ندارید یه تکنون بخورید، لا تدع العشاء، شام را رها نکنید، ولو على حشفتن، گرچه یه تکنون خشک، انی اخشى على امتی من ترک العشاء الحرام، من بر امتم ترس دارم، می ترسم اگر شام رها کنند و نخورند مبتلا به پیری زودرس میشن. فان العشاء قوه الشيخ والشاب، شام نیرو بده به پیر و جوان، شام نیرو دهنده است. امروز هم حالا طبق گزارشات اخیری به هر ثابت شده این غذایی که در شب خورده میشه، بدن فقط در شب مواد نیاز بدن را میسازد، بیشتر در شب است، در شب این فرصت را دارد که مادی که بدن به اون نیازمند است می سازه، ساخت و ساز در شب صورت می گیره. خیلی خوب، پس این که دکترا میگن شام نخورید، این شعار درست نیست. باید این شعار را عوض کرد و بایستی بگیم که شام ترک العشای محرمه، شام نخوردن پیر میکنه انسان را. حالا یه چیز معادلش، یه شعار اینجوری که شام نخوردن انسان را پیر میکند، همچه شعاری باید مطرح بشه. خیلی خوب، بله این مسئله مثل این که تازگی نداره، بر قدیم هم بوده. شاید این سفارش طب سنتی است، چند در قدیم بوده الان هم هست. این که میفرمایه شام نخورید، روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ایشون به یه مردی میفرماین، امام میفرماید به یه شخصی، ما یقول اطباؤکم فی عشاء اللیل، این طبیبان شما راجع به شام شب چی میگویند، چه نظری دارند؟ ما یقول اطباؤکم فی عشاء اللیل، چی میگویند؟ ما یقول، چه نظری دارند؟ اطباء یعنی طبیبان شماست. فی عشاء اللیل، درباره شام شب. فقال انهم ينهون عنه، جواب میده که اطبای اون زمان ما را نهی میکنن از خوردن شام. قال لکنی امرکم به، ولی من شما را به شام شب امر میکنم. ببین تمام در تضاده، امر و نهی در تضاده، اینا جمع نمیشن، امر و نهی در تضاده است. اونا نهی میکنن از شام خوردن، ولی امام میگه ولی من امر میکنم به شام خورد. این من این طب اسلامی و این تضادی که با طب سنتی و یونانی که اون در اون زمان حاکم بوده، یا طب یهودی و طب شیمیایی امروزی، این تضاد بین طب اسلامی و این طب ها، یکی از موارد روشنش اینجاست که اینجا امام میفرماید من امر میکنم به شام خوردن، و آقا میگه طبیبان نهی میکنن، امام میگه من امر. اتزادش. خیلی خوب، بله مهم این است که این روایت دلالت بر این معنا دارد که شام نخوردن سبب پیری زودرس میشه، سبب پیری میشه و همه انسان ها پیر میشه، بس لابد مراد پیری زودرس. و عرض کردم این یکی از شعارات طب اسلامی باشه که شام نخوردن پیری زودرس میارد. خیلی خوب، حالا پیری به چه معناست؟ پیری یعنی انسان بدنش پژمرده میشه، بله نیروهاش سوس میشه، بیماری بر او غلبه میشه، غلبه میکنه. خیلی خوب، راجع به شام نخوردن در چند فاز روایات ما وارد شده، در چند فاز. حالا یکی این است که پیری زودرس میاره، یکی هم یکی از اثراتش این است که بدن را خراب میکنه، فاسد میکنه. در چند روایتی است که از نظر سند صحیح و حسن است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اول خراب البدن ترک العشاء، اولین خرابی بدن با شام نخوردن است، به وسیله شام نخوردن شروعش. اول یعنی شروع، شروع اگر دیدی بدن خراب شد، این شروع شام نخوردن است. اول خراب البدن ترک العشاء. در یه روایت دیگری فرماید ترک العشاء خراب البدن، شام نخوردن مساوی با خرابی بدن، فساد بدن و خرابی بدن. بلکه در روایتی اول انهدام البدن ترک العشاء، اول منهدم شدن بدن و اول مراحل انهدام بدن و منهدم شدن بدن شام نخوردن است. این تأثیر اولی که بعد از حرام پیری از ادرس، یکی از آثارش این است که بدن را خراب میکند. دوم این است که نیرو را کم میکند، انسان را سوس میکند. شام نخوردن در یه روایت معتبر میفرماید از امام صادق من ترک العشاء نقصت منه قوت ولا تعود له، کسی که شام نمیخورد در یه شب، یه شب شام نمیخورد، نیروی از او کاسته میشه که این هیچ وقت بر نمیگرده، قابل تعویض نیست این نیرو، این نیرو و این قدرت و این توان را از دست میدهد که این قابل تعویض و جبران نیست. این اثر سومش که نیروی انسان کاسته بشه. اثر چهارمش اثر ژنتیک داره. در یه روایتی از امام رضا صلوات الله و سلامه این فی الجسدی عرقن یقال له العشاء، در بدن انسان جنی وجود دارد که اسمش عشا. حالا امروزه جنها را با شماره میشناسن، جن شماره 600 و مثلا 40 است، ولی خب قدیم در زمان ائمه برای جن اسم میذارن. ولی یک جنی هست در بدن انسان، این جن شام، اسمش شام هست، العشا. فاذا ترک الرجل العشا، انسان اگر شام نخورد، لم یزل یدعو علیه، این جن انسان را نفرین میکند، علیه ذالک العرق حتی یصبح، تا صبح نفرین میکنه انسان را. و میگوید اجاعک الله کما اجعتنی، خدا گرسنت کنه همون گونه که منو گرسنه کردی، و اضمعک الله کما اضمعتنی، خدا شما را تشنه کند همون گونه که منو تشنه کردی. فلا يدعن احدكم العشاء، کسی شام را رها نکند، به هیچ وجه شام را ترک نکند. حالا این جن چگونه شکایت میکنه، این جن چگونه نفرین میکنه، این جن چگونه دعا میکند، این جن دعاش و نفرینش و لعنش، اینا با لعن و نفرین ما فرق میکنه. لعن و نفرین ما زبانیست، لعن و نفرین جن اثرات سویی که به جا میذارد بر انسان، یه اثری میذارد در تمامی بدن. بله، بلکه در یه روایت داریم که این جن نه فقط نفرین میکنه و مشکل پیدا میکنه، بلکه جن میمیرد. روایتی داریم من ترک العشاء لیلتن مات عرق فی جسده لا یحیی ابدا، کسی که یک شب شام نخورد، یه جنی در بدنش میمیرد و هیچ وقت زنده نمی شود. پس این روایت داله بر این معنی جنا میتونن بمیرن، امکان داره جنا بمیره، چون تئوری امروزی میگه جن نمیمیره، ولی تئوری اسلامی این است که فرمای جن هم معنی ممکنه بمیره و نیاز به بررسی داره، چون روایت خیلی از نظر سند معتبر نیست علی حال، ولی بالاخره هست این مسئله باید بررسی کرد که آیا جن میمیرد نمیمیرد، و مرور زمان بالاخره این مسئله را ثابت میکند. بحث بعدی اثر علاوه بر اثر ژنتیکی این شام نخوردن، اثر روی دستگاه تناسلی و جنسی میگذارد. روایتی داریم از با امام کاظم صلوات الله، کان لا یدع العشاء ولو بکعکه، هیچ وقت ایشون عشام را رها نمی کردن، هرچند با یک دان خشک، کعکه نان خشک. و می فرمود انه قوت للجسم، انه یعنی شام، این ضمیره انه بر می گرده به شام، فرما شام نیرویست برای بدن. ولا اعلمه الا قال وصالح للجماع، و این راوی میگه که به نظرم می رسه که امام فرمود برای هم بستر عمل جماع هم مفید است، پس اثری هم روی دستگاه تناسلی هم میگذارد. خیلی خوب، اما اینکه مقدار غذا، چه مقدار انسان باید شام بخورد، خب اینکه وقتی میگیم حتما باید شام بخوره، معناش این نیست که زیاد بخوره، اصل شام خوردن واجبه، اصل شام خوردن مطلوبه، اما مقدارش چه مقدار باید باشه، مهم این است که فقط درون نباید خالی باشه، هرچند یه لقمه انسان بخوره هم کافیه، درونش و جوفش و معدش نباید خالی باشه، بالاخره یه چیزی باید در درون و در شکم و در دل باشه. در یه روایت دیگری فهم لا یدعن احدکم العشاء، هیچ کدام شما، هیچ کس از شماها شام را رها نکند، ولو لقمتن، هرچند یه لقمه، من خبز از نان، ولو شربت هرچند یه لیوان آب، بالاخره یه چیزی باید شب بخوره. خب بس، ولی معناش این نیست که حالا پس این که میگیم باید شام بخوره، معناش نیست که حتما زیاد باید بخوره، میتونه کم هم بخوره، میتونه حتی یه لقمه هم بخوره کافیست، ولی این هم معناش این نیست که حتما انسان باید کم غذا بخوره، کم شام بخوره، بلکه روایات دلالت دارد که انسان باید زیاد بخوره در شب، زیاد غذا بخوره، بخصوص انسانی که محسن هست، وارد در سن میشه، برعکس توصیه های امروزی میگن آدم پیر، آدم محسن نباید زیاد غذا بخوره، ولی روایات ما میفرماد آدم محسن باید شب با شکم پر بخوابه. سفارش زیادی در این زمینه. بله روایتی است که بله روایت صحیح سند هم هست از امام صادق صلوات الله و سلام. ترک العشاء محرمه، امام میفرماید شام نخوردن مساوی با پیری زدرس، زدرس پیری زدرس به دنبال دارد. و ینبغی للرجل اذا اسن سزاوار است، برای شخص در صورتی که سنش بالا بره، الله بیته مگر این شب نخوابد، مگر این که وجوفه ممتلئ من الطعام، مگر این که درونش پر از غذا باشد، الله بیته شب نخوابد، الا وجوفه ممتلئ من الطعام. على این روایت صحیح السند هست، در کتاب کافی و محاسن وارد شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. می فرماید شام نخوردن پیری زودرس به دنبال دارد. و ینبغی سزاوار است برای شخص در صورتی که سنش بالا بره، الله یبیت شب نخوابد، مگر این که شکمش پر باشه از غذا، الا وجوفه ممتلئ من الطعام. روایت دیگه پس وقتی بگن شام بخورید به نظر نیست زیاد باشه، ولی معناش این نیست که زیاد بخوره بده. برای آدم مسن زیاد شام خوردن و شکم پر خوابیدن مطلوب است. روایت دیگری این فهم دیم بغیل شیخ الكبیر، سزاوار است برای کسی است که شیخ یعنی 50 سال به بالا، آدم مسن، الله ینام، این که نخوابد، الا و جوفه، مگر این که درونش پر باشه، ممتلئ من الطعام، لأنه اهدأ لنومه، چون خواب آرام تر خواهد داشت، و اطیب لنکهته، بدنش خوشبو و دهانش و بدنش خوشبو خواهد بود، خوشبوتر خواهد بود. پس انسان باید باشه که من شیخ 50 سال به بالا بایستی باشه که من پر بخوابد، صرفا شکمش خالی نباشه، مال جوان هاست. انسانی است که سن بالایی دارد باید شکمم پر بخوابد. خیلی خوب، پس بهتر این است که برای انسان مسن و سنش بالا بره غذای بیشتری در شب بخوره و باشه که من پر بخوابه. دلیلش هم این روایت دیگری است که سندش معتبر هست از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می فرماید لا خیر لمن دخن فی السن، خیری نیست، این کار خوب نیست برای کسی است که وارد سن یعنی سنش بالا بره. ان یبیت خفیفا، این که بخوابد و شب بخوابد و شب بماند در حالی که سبک باشه، شکمش خالی باشه و سبک باشه. یبیت ممتلئا خیرا له، با شکم پر بخوابد برای او بهتر است، خیرا له، خیلی خوب. پس این که یمی لقمه کافی است مال جوون است، مال کودک و جوان، ولی برای انسان مسن بایستی با شکم پر بخوابد. در یه روایت لا داد علاشا ولو به 3 لقم، به این برای جوان هاست، شام را رها نکنید، هرچند با 3 لقمه، 3 لقمه با نمک، نون و نمک. روایتی از پیامبر هر مایت تعشو ولو به کف من خشف، شام بخورید هرچند با 1 کف نان خشک. خلو ولو، از این روایت استفاده میشه گرچه، هرچند یا گرچه شام بخورید، ولو هرچند 1 کف یا گرچه 1 کف، اندازه 1 کف نان خشک، 1 کف پر نان خشک. این نشان میده و دلیل دلالت دارد بر این است که بیشتر خوردن بهتره. این داره حداقلی را بیان میکنه، هرچند هر حداقلش ما هم بفرماید 1 کف نان خشک، پس معلوم میشه مراد بیشتر از اینا انسان بایستی بخورد. به راجع به کهل یعنی کسی که 30 سال بشه، سنش از 30 سال بالاتر باشه، بهش میگن کهل در عربی. کهل داریم و شیخ، کهل 30 ساله، شیخ 50 ساله به بالا. راجع به کلم تأکید شده 30 سال به بالاست، از امام رضا نقل میشه، روایت میشه که فرمود اذا اکتهل الرجل، کسی که به سن کهولت، کهولت در فارسی یعنی پیر ولی در عربی کهولت یعنی جوانی، 30 سال به بالا بهش میگن کهل. بله، اذا اکتهل الرجل، زمانی که به حد 30 سالگی کهولت، فلا يدعو ان ياكل بالليل شيئا، راه نکرد در این است که در شب چیزی بخورد، فانه اهدأ للنوم واطيب للنكهه، این برای خوابش آرامتر خواهد بود، بدنش خوشبوتر خواهد بود. در یه روایت دیگری از مفضل عرض میکنه، وارد بر امام صادق، دخلت على ابي عبد الله عليه السلام ليله، یه شبی وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه شدم، و هو یتعشى، در حالی که امام شام میخوردن، فقال یا مفضل ادن فکل، فرمود که ای مفضل بیا غذا بخور، قلت قد تعشیت، عرض کردم من شام خوردم، فقال ادن فکل، هر چندم شام خوردی بیا بخور، فانه یستحب زیرا، مستحب للرجل دکتهله، برای مرد در صورتی که به 30 سال برسه، الله یبیت الا و فی جوفه طعام حریف، نخوابد، شب نخوابد مگر اینکه در درونش غذای تازه باشه، یعنی غذایی که در شب خورده باشه، اگر از روز خورده باشه این شب طعام حریف نیست، غذای تازه نیست، این غذا مال گذشته است، ولی غذایی که شب انسان میخوره غذای تازه است. فدنه و تو فاکت، من همین کار را کردم، نزدیک شدم و خوردم. خیلی خوب، روایتی هم داریم کل را، بله، بیان میکنه معنای کل و معنای شیخ، روایت از بعد منق شده، قال اذا زاد الرجل على 30، شخص اگر سنش از 30 سال بیشتر بشه، فهو کهل، این کهل است، و اذا زاد على 40، اگر از 40 سال تجاوز کند، این شیخ است، 50 سال نیست، من دارد کردم 50 سال، نه 40 سال، 30 سال به بالا کهل، 40 سال به بالا میشه شیخ، همون کهلی که همون کهولتی که در فارسی میگن شیخ، شیخ یعنی پیر، 40 سال به بالا انسان پیر است. خیلی خوب، خیلی روایت در زمین شام وارد شده، بنده هم خیلی روایت در اینجا ذکر کردم، ولی اینا بین برای این جهت ذکر کردم، این روایت را آوردم برای اینکه ما مسئله را جدی بگیریم، برای اینکه این سفارش طبیبان را در بال این و این که بگن شام نخورید به خصوص برای آدم پیر، این مسئله را جدی بگیریم و این مسئله را نفی کنیم و رد کنیم، به این مورد قبول نیست، بلکه باید تبلیغ مخالف باشه. در درجه به شب بعد شب شنبه و شب یک شنبه خوردن شام در این دو شب تأکید زیادی وارد شده. بله، فرماید که برحضر باید باشه در این دو شب، نباید شام را رها کند. روایت است پیامبر فرمود من ترک العشاء لیلت السبت و لیلت الاحد، کسی که در شب شنبه و در شب یک شنبه پشت سر هم شام نمیخورد، ذهب منهما لا یرجع علیه 40 یوما، از بدنش به بدر بدن کاستی به وجود میاد و نیروی از بدن میرود که 40 روز این نیرو جایگزین نمیشود. خیلی خوب، بله، روایت دیگری داریم تفسیر این معنا را تفسیر میکند، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود من ترک العشاء لیلت السبت، کسی است که در شب شنبه شام نخورد و یوم الاحد شب یک شنبه متوالیین پشت سر هم، ذهب منه قوتا، نیروی از او کاسته می شود، از بین می رود، لا ترجع الیه 40، این نیرو جایگزین نمی شود، 40 روز جایگزین نمی شود. خیلی خوب، حالا این دو شب مورد تأکید قرار گرفته، چرا این دو شب مورد تأکید قرار گرفته؟ شاید، البته در مورد حکمت شاید این است که، بله، شاید این است که چون اینا اول هفته، شنبه و یک شنبه اول هفته، و هفته شروع فعالیت انسان از اول هفته است. جماعت عطیل اول هفته شروع به کار میکنه و خب در اول هفته انسان باید خود را تقویت کنه تا دوام بیاره تا آخر هفته، کارش را به خوبی انجام بده تا آخر هفته با توانمندی است. بله، حالا بهترین وقت شام خوردن کدوم وقت؟ بهترین است که خوب این است که آدم شام را یه قدری به عقب بندازه، چون قرار دو وعده انسان بخوره، یکی صبح یکی شب، و قرار است این است که غذای روز را اول صبح بخوره. حالا که اول صبح بخوره بعد از ظهر که میشه دیگه بی حال میشه، گرسنه میشه، سعی میکنه همون وقتا بخوره، اجازه نصب نمیکنه تا شب شب بشه و قضا بخوره. ولی استوری اسلامی میفرماید که باید اجازه کنید شب بشه، نماز مغرب بخونید، نماز عشا را بخونید، بعد از نماز وقتاش بهترین وقت شام اونجا اون زمان است. انسان دوست داره زودتر بخوره ولی بهترین وقتش نیست. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام، قال عشاء النبیین بعد العتمه، شام پیامبران بعد از عتمه، فلا تدع العشاء. ببین یک عشی داریم، عشا داریم، عشا از غروب آفتاب تا غروب، تا از بین رفتن سرخی مشرق است. از سرخی مشرق به بعد یا از سرخی مشرق به بعد بهش میگن عتمه. این عتمه، این عشاء نبیین بعد از عتمه، یعنی بعد از آنی که آسمان سیاه شده، زغال مثل رنگ زغال شده، اون عتمه بهش میگن. اون موقع فرماید عشاء نبیین بعد از عتمه، عتمه هم به نماز عشاء هم گفته میشه. فلا تدعوا العشاء، شام را رها نکنید، فإن ترک العشاء خراب البدن، زیرا شام نخوردن خرابی بدن به دنبال دارد. روایت یا مساوی با خرابی بدن. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید العشاء بعد عشاء الاخره، عشاء النبیین، شام العشاء. امام صادق میفرماید العشاء یعنی شام، بعد از عشاء الاخره، بعد از نماز عشاء، عشاء الاخره بهش میگن، بعد از نماز عشاء، عشاء النبیین این شام پیامبران است، شام پیامبران. پس بعد از نماز عشاء، نماز عشاء که وقتی سرخی مشرق غروب کرد، این وقت نماز عشاء شروع میکنه، شروع میشه تا زمان فضیلتش، تا از بین رفتن سرخی مغرب است. این زمان عشاء، این زمان شام است. از سرخی، از بین رفتن سرخی مشرق تا از بین رفتن سرخی مغرب است. این موقع یعنی بعد از شام، بعد از نماز عشاء، بعد از نماز عشاء میخورد، بعد هم میتونه شام بخورد. بهترین وقتش این است، نه زودتر بخوره نه دیرتر. اگر انسان دیرتر قضا بخورد، اگر بعد از نصف شب شد، این میشه سحور، این شام نیست، این سحری میشه، شام نیست. بله، خب حالا سوال این است که انسانی که شب قضا خورد و شکمش را پر کرد، خب میتونه فورا بلا فاصله بخوابه؟ شعار اینه، شعار معروف و مطروح اینه، فرمود تعشه و تمشه، شام بخور و راه برو، تعشه و تمشه، راه برو. آیا توری اسلامی این را قبول میکنه؟ نه، همچی چیزی در روایت ما نداره که شام بخورید و راه بروید، بلکه داریم این است که فرمان زمانی که غذا خوردید با یاد خدا این غذا را آب کنید. روایتش از پیامبر میفرماد اذیبو طعامکم بذکر الله و الصلات، این غذای شب را با یاد خدا، ذکر خدا و نماز آب کنید، ذوب کنید. ولا تناموا علیها، در حالی که غذا هنوز ذوب نشده، آب نشده، نخوابید، فتقسو قلوبکم، قساوت قلب پیدا میکنید، برای قلب خوب نیست. پس این است که باید بگیم درون باید از غذا پر باشه، ولی غذا یک کم باید هضم بشه، به انسان بخواب، اجازه بده غذاش هضم بشه، یاد خدا باشه، ذکر رو بگه، نماز بخونه، در قضا حذف میشه. ما ورزش به نام ورزش و راه رفتن و امثال اینا نداریم. اینی که داریم نماز است، ذکر خداست. فرماید ورزش به جای ورزش نماز بخونید، بعد از شام به جای ورزش و راه رفتن ذکر خدا بگید، و این سبب میشه که قضا آب میشه، عذیب و ذوب کنید شام نهار قضا را با ذکر خدا و نماز خوندن. بس شعار که میگن تعشه و تمشه، شام بخور و راه برو، باید عوض کرد، باید بگیم که تعشه و اذکر الله، شام بخور بعدش ذکر خدا بگو یا نماز بخون. تعشه و صلی، بهترین شعار اینه. به جای تعشه و تمشه بیهوده وقتی تتلاف کنی، نه، تعشه شام بخور و نماز بخون تا قضا آب بشه. خیلی خوب، تا حالا این مقدار ثابت شده که بهترین مقدار وعده ها دو وعده است و این قایه قرآن است. ولی معناش این نیست که این از همه حال و لحاظ بهترین است. یه راه دیگری هم هست، و این است که بفرماید بهترین بهترینش روزی یه وعده است، در شبانه روز یه وعده، بهترین بهترینش اینه. ولی یک راه متوسطی هم هست، در سه روز، در دو روز سه وعده است، یه روز دو وعده میخوره، یه روز یه وعده زور میخوره. 8 ساعت بعد از طلوع آفتاب، فرمان 8 ساعت بعد از طلوع آفتاب یه وعده بخورد. پس یه روز این شکل، یه روز این شکل، بهترین راهش اینه، خصوص برای اینایی که توانمندن و قدرت دارن و توان دارن غذاهای خوب و مقوی بخورن، مثلا گوشت زیاد میتونن بخورن، توانش دارن، اینا این کار را بخورن. در رساله ذهبیه فرماید و زمانو که الذی یجب ان یکون اکلک فی کل یوم، رو زمان غذا خوردنت، زمان غذا خوردنت که سزاوار است یا واجب است که در اون زمان هر روز غذا بخوری، عندما یمضی من النهاری 8 ساعت، وقتی از طلوع آفتاب 8 ساعت بگذره. حالا آفتاب اگر 7 ساعت در میاد، 8 ساعت که بگذره میشه 3 ساعت. بله 8 ساعت طلوع آفتاب 7 تا 12 5 ساعت، بله 8 ساعت یعنی 3 ظهر، بهترین وقتش اینه، یا هم 2:30. هر روز این موقع نهار بخور. فی کل یومین، هر روز، عندما یمضی من النهار، وقتی از روز چند طلوع آفتاب 8 ساعت بگذرد، 8 ساعت، اکلتن واحده، یک دونه قضا یا وعده. سزاوار اینه که انسان در یه شبانه روز یا وعده قضا بخوره، اونم 8 ساعت بعد از طلوع آفتاب. او جایگزین 3 اکلات فی یومین، یا 3 وعده در 2 روز. تتغدا باکرن فی اول یوم، روز اول یه صبحانه مفصل میخوری، باکرن یعنی اول روز. ثم تتعشى، یک شام هم میخوری بعد از غروب آفتاب. فاذا کان فی الیوم الثانی، اول شب، وقتی روز دوم شد، فعند مضی 8 ساعت، وقتی 8 ساعت از روز از طلوع آفتاب میگذره، 8 ساعت من النهار، اکلت اکلتا واحده، یه وعده میخوری، ولم تحتاج الى العشاء، دیگر نیازمند شام نیستید. و کذا امر جدی محمد صلی الله علیه و آله علیان فی کل یوم وجبه، این گونه امر فرمودن پیامبر، حضرت امیر را امر فرمودن این است که روزی یه وعده، و فی غدیه وجبتین، در یک روز یه وعده، در یه روز هم 2 وعده. ولیکن ذالک بقدرین، اون هم باید اندازه باشه، نگو که من چون قرار یه وعده بخورم بس باید حسابی بخورم یه گوسفند کامل، نه، اونم باید به اندازه باشه. ولیکن ذالک بقدرین لا یزید و لا ینقص، سعی کن قضا در هر روز یه اندازه باشه. این مهمه، یه روز کم بخوری یه روز زیاد بخوری، نه، همیشه یه اندازه بدن رو بذار به عادت خودش، به حال خودش بماند. یه سوال اینجا پیش میاد، اینجا میفرماید که نیاز به شام نداریم، شام نخور، یه وعده ساعت 3 بخور و تمام. آیا این روایت شام را چیکار کنیم؟ میگه شام نخوریم محرمتن پیری زود رست بیاره. خب اینا چیکار باید بکنیم؟ این روایت میگه نیاز به شام ندارید. عرض شد که روایت شام خیلی زیاد و متواتر است، چیزی نیست که بشه ازش چشم بپوشیم. بنده عقیده این است که انسان هرچند یه وعده ای هم باشد، یه روزی یه وعده ای باشد، ولی شام یه لقمه یه نان خشکی هم باید بخوره که درونش خالی نباشد، غذای تازه‌ای در او وجود داشته باشه. این یه لقمه خوردن وعده حساب نمیشه و همون یه وعده است که زور میخوره. منتها چون ما نشدیم و عرض شد که اثرات ژنتیکی داره، اثرات روی پیری داره و ضعف و سستی و امثال این هاست، لایحالم بهتر این است که انسان یه لقمه ای، یک نان خشکی، یک کنانی، یک خرمایی شب بخوره و اون را رها نکند. یه وعده کامل نخوره، یه چیزی که باید بخوره که درون خالی نباشه. بهترش اینه با اون همه تأکید و اون همه روایت متواتر، بخاطر یه روایتی که در رساله ذهبیه نمیشه چشم بپوشیم و اینها را کنار بگذاریم و بگیم نه ما شام نمیخوریم. نه، عرض شد که به عنوان یک وعده و یک وجبه نباشه، یه چیزی که انسان بایستی بخوره. به این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.